خب رسیدیم به امر خامس. دوستان عزیز، اگر خاطر دوستان باشه، ما در چهار فرع گذشته دو تا مطلب رئیسی رو مد نظر قرار دادیم. یک مطلب مسئله هستی بود که هر آنچه که از ماهیت و حد و اینها بود از دار هستی پاک شد و کنار رفت. یک مطلب دیگه هم مسئله مفهوم و علم حصولی بود که بین مفاهیم و علم حصولی و سازوکار درون مفاهیم روابط و قرارداد و قواعدی برقرار بود که اینها به متن هستی نسبت داده نمیشد. شاخص اون روابط درون مفاهیمی هم شد انطباق و اندراج. مفاهیم و روابط درون مفهومی همه ی آنچنان چیزهایی هستند که از انطباق و اندراج پرده برداری میکنن، کما اینکه دار هستی این متن و واقعه حدم درش نیست، بساطت و تشخصه. حالا اینجا دوباره یه سوال میتونه زنده بشه، اونم این که پس اینا چجوری از این دارن؟ ما اینو چجور شناختیم خود هستیو؟ میگیم هستیو با همین مفاهیم شناختیم. بچه ها، عزیزا، بزرگواران، دقت کنید. اینجا یه ادعی از فلاسفه و حکما که میگن هستی رو سوال میکنید، پس این که عنصر انطباقیه و ربطی به داره هستی نداره، پس چجور هستی رو شناختی خود متن هستی رو؟ بعضی اینجا میرن دنبال علم حضوری، میرن دنبال علم حضوری. این غلطه. این پرده دیگری از همونیه که اول فلسفه میخواد با علم حضوری شروع بکنه. این غلط. چرا هم غلطه؟ قبلا براتون توضیح دادم. نه اینکه علم حضوری نیست، ما با علم حضوری کار نمی کنیم. حضور به معنای وجوده، وجود و حضور اعم از التفات و غفلت. ما الا ما شاء الله حضور داریم که غفلت هم داریم، اما ما ابده البدیاتمون چیزیه که نحنو لن نغفل عنه ابدا، نمیتونیم ازش غفلت کنیم. این نمیتونه علم حضوریمون باشه. پس ای چیه؟ همون مفاهیم و علم حضوریمون، اونم گزارای حسیمون. پس ما خود متن هستی رو دوباره بگیم سراغ سوال. سوال ای شد، پس ما دو عنصر رو تا این توی چهار فرق کار کردیم، یکی انطباق و اندراج و مفهوم، یکی هم متن هستی، و احکام ای به ای سرایت پیدا نمی کنه تو فرع دو گفتیم. اینم هرچه اثر است این است، اینم تو فرع اول گفتیم. تو فرع اول هرچی اثر است متن، تو فرع دوم انطباق و اندراج، ربطی به اون یکی نداره. بعدش هم دو سه تا فرع بعدی اینو تنقیح کردیم، تشخص و بساطت و رفع حد و جزء و اینا رو منقح کردیم، یعنی اون دوتا عمود خیمه بودن، اینا نتایجش بودن، اضافه کردیم، تمام شد. پس این سوال به وجود میاد، پس ما متن رو چجور شناختیم؟ جواب میدیم، متن رو از کانال همین مفاهیم شناختیم. کی گفته که متن از کانال همین مفاهیم شناختیم؟ برگرد سراغ استدلالمون سر علم حسی، که اگر ما متن رو نمی‌شناختیم مثلا ملتفت به متن، حالا که ملتفت شدیم پس شناختیم. اما تنها دستگاه شناختی ما تو ابتدای کار همین علم حصولی ماست. تمام شد آقا؟ خب حالا با توجه به این توضیح، بله این سوال باقیه، این علم حصولیه پس چیه؟ علم حصولیه مفهوم انطباق حکایت، و در حکایتش هم دروغ نیست. جاش کجاست؟ میگیم جاشو انشاءالله تو علم عالم براتون میگیم. جاش نفسه.
نفس نباشه علم حصولی هم نیست. علم حصولی جاش نفس به فرقای به مرام علامه به خلاف دیگران. خب اما حالا برگردیم، علامه میخواد یه مطلبی رو الان به ما اضافه کنه. من برای این مطلب یادآوری میکنم دوستان نگاه بکنن به عبارتهای مرحوم آقای مطهری در شرح مختصر منظومه اول بحث وجود ذهنی. او عبارتها مقدمه فهم این مطلبیه که میخواییم بگیم. آقای مطهری اونجا این سؤال رو مطرح میکنه، خواهی بکنم در مورد علم اصولی اول صحبت کنم، در مورد وجود ذهنی، مفهوم علم اصولی، چون پیش آقای طباطبایی وجود ذهنی مساویس با مفهوم، نه فقط ماهیت، مساویس با مفهوم، درست شد؟ خب اونجا آقای مطهری این سؤال رو میکنه، میگه اگر ما تصویر یک اسب رو روی دیوار نقاشی کنیم تصویر اسب رو روی دیوار نقاشی کنیم نمیگیم وجود دیواری اسب و وجود خارجی اسب، اما وقتی تصویر اسب تو ذهن نقاشی میشه میگیم وجود ذهنی اسب و وجود خارجی. چرا ذهن این قدرت رو داره که وجود رو در ذات خودش منقسم کنه به ذهنی و خارجی، اما تصویر دیواری قدرت رو نداره که تقسیمش کنه به وجود دیواری و وجود خارجی؟ چه سوال قشنگی. میگه چرا؟ بعد جواب میده، میگه چون فلاسفه میگن اون تصویری که رو دیوار کشیده شده شبیه اسبه نه خود اسب، اما آنچه در ذهن خود ماهیت اسبه نه تصویره اسب. ماهیت شیء خارجی از خارج به ذهن میاد و از ذهن به خارج میره، اما تصویر اسب ماهیت اسب نیست که رو دیوار رفته. پس وجود ذهنی ما یعنی علم حصولی ما یعنی همون نظام ماهیت و روابط ماهیات با هم دیگه، که این نظام رو تو عرض ذاتی اگه یادتون باشه همه علوم رو تو همین پهنه توضیح دادیم، علل ماهوی و روابط بین ماهیات، همه علوم رو اینجا توضیح دادیم، درست شد؟ این نظام حاکویت دارد اما اثر ندارد. حالا میگیم، الان میگیم، اونجا میگیم اصطلاح، الان میخوام به اینجا برسم. این نظام حاکویت دارد اما بگو اثر ندارد. باز این عبارت رو کجا یاد گرفتید؟ اول باب وجود ذهنی علامه بدایه گفت فالانسان الذهنی واجد لحده فاقد لآثاره. بعد اثر رو پاورقی زد گفت مراد از اثر نه اثر ثانوی یعنی عرض، اثر اولی و ثانوی یعنی هیچ، یعنی فقط مفهومه. پس آقا مفهوم در ذات خودش روابط منطقی بین مفاهیم برقرار هست و اینها در پرتو و خارج و از خارج گرفته شدن و حاکمیت هم دارن. پس با توجه به این نگاه ما دو واقعیت رو باش مواجهیم. این کلمه واقعیت یعنی چیزی که باطل نیست، پوچ نیست، عبث نیست، خرافه نیست، خلق خلق نیشقولی نیست، ابداع من عند انفسنا نیست. ها ما با دو واقعیت مواجهیم، یکی عنصر اصیل، یکی عنصر بی اثر، و عنصر بی اثر قابل انکار نیست، درست شد؟ علامه میگه پس با توجه به این توضیح ما با توجه به این توضیح ما عبارت بخونیم، عبارت رو بخونیم حالا با هم. خامسا از فروع اصالت الوجود ان للموجود واقعیت من حیث اتصافه بالوجود، از آن جهت که متصف به هستی می شود، هستی یعنی عنصر اصیل، از حیث اتصاف به هستی یعنی عنصر اصیل و عنصر بی اصل، نحو انقسام تقسیم می شود الا ما به ذات و ما بالعرض. به ذات که فالوجود موجود به ذات، ای به معنا انه عین نفس متن، و الماهیت موجودتون بالعرض. بالعرض یعنی چی؟ یعنی عنصره بی اثر که تو فرع دوم گفتیم. آقا عنصر بی اثر پوچ نیست، باطل 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 نیست. الان با ادبیات فعلیم بگید، حالا ایشون بگد نبود درست، شما چرا میگید؟ الان گفتم روابط منطقیش برقراره، حاکمیتش همه توضیح دادی، میگه باز خب حالا علامه میگه آقا فضل عنایت کنید حواسا، میخوام یه پله بگم جواب بدم به حرف علامه برسم.
قدیم
آقایون حواسا با من باشه، قطعا شما قبلا فلسفه کار کردی و قطعا اون موقع که فلسفه کار میکردید سبب شد که اول اصالت الوجود با من درگیر بشید سر این که ما سه مفهوم داریم، موجود، هستی، چیستی، که من هی میزنم تو سرم بابا علامه تو برهانش دو تا عنصر داره. این سه عنصر از کجا تولید شد؟ این تفکر فلاسفه معاصر ماست که بقیه هم دارن، اما اتقنشون حضرت آیت الله جوادی حفظه الله است. حضرت آیت جوادی این عبارت رو دارن، میگن که ما یک بار با احکام موجود کار میکنیم، یک بار با احکام وجود. اگر با احکام وجود کار کردیم، وجود چون عنصر اصیله نفی غیر خودش میکنه، در نظام وجود ما تثنیه داریم، حق باطل، حق باطل، اصیل و هرچه غیر از اوست. اگر با کی کار کردیم آقا محسن؟ با وجود، با اصیل. اما اگر با واقعیت کار کردیم، موجود اعم از عنصر اصیل و غیر اصیل، بعد اون موقع میتونیم بگیم که اصیل غیر اصیل باطل. اصیل کیه؟ متن. غیر اصیل کیه؟ ماهیت. باطل کیه؟ اونایی که خودمون اختراع میکنیم، من تلقاء انفسنا، وهمیات. این همون چیزی که شما داشتید اول اصالتتون هی به من تحمیل میکردید به عبارت احکام واقعیت یا احکام وجود. این تقریر حضرت آیت الله جوادی، این تقریر این عبارتی است که اینجاست. بخونیم عبارت را با این نگاه تا بعد اشکال کنم. ان للموجود، ببین موضوع شد موجود، واقعیت، من حیث اتصاف الموجود بالوجود نحو انقسامه الا ما بالذات و ما بالعرض. فالوجود موجود بالذات به معنی ان الوجود عین نفسه، و الماهیت موجوده بالعرض ای ان الماهیت لیست متصفه بالوجود به نظر الى نفس ذاتها. ماهیت متصف به وجود نیست، تمام، به نظر نفس ذات، به الا انقلاب در ذات پیش میاد، پس اعتباریه، عنصر بی اثره. اما این مسلم و این کانت الماهیتو موجودتا بالوجود بعرض و المجاز، اما این بالوجودی که بالعرض و المجازه حقیقتن دوباره باطل نیست. قبال ما لیس به موجودن بالوجود، ما لیس به موجودن حتی بالوجود، مثل چی؟ مثل بخت، مثل غول، اینا حتی بالعرض و المجاز هم نیستن. پس نظام سه پله شد نه دوتا. از نقطه نظر عنصر اصیل نگاه کنید، کل ما کانت خارجتن عن الاصاله حالکتون باطله. اما از نقطه نظر موجود نگاه کنید، تثلیث داریم، یه اصیل داریم، موجوده،
یه اعتباری داریم و یه پوچ داریم. حق اعم از اصیل و اعتباریه در مقابل پوچ و باطل. همین که گفت حقیقتا، یعنی قابل انکار نیست، باطل نیست، غلط نیست، سفسطه نیست، هرچی که شما از اینجور عبارات به کار ببرید. ما خودمون داریم میگیم، میگیم یه بار میگیم اصیل، حق به معنی الاصیل. متوجه؟ حالا میخوام ببینم بگم حق به معنای اصیل، به معنای ترتب اثر، اون موقع ماهیت با قوله یکیه. به معنای ثابت غیر قابل انکار، قابل تصدیق، ها، غیر کاذب، لیست به سودن، اون موقع ماهیت میاد با وجود در مقابل قول. درست شد؟ خب حالا حضرت آقای جوادی داره تصریح، من که میگفتم میگد خودش، اما حالا نکته اضافه کنیم. آقای این رو تو بدایه کجا خوندیم بچه ها؟ تو نفس الامر. هاز السبوت العام الشامل لحقیقت الوجود و المفاهیم الاعتباریه الماهیات. درست شد؟ اما تو بدایه نفس الامری که این احکام رو توش گفتیم، متفرع بر چی قرار داد؟ موضوع فلسفه. انعم الله علیکم. الفصل السابع به نظرم اگر درست بگم، یا تاسع، سامن، نسبت به موضوع فلسفه. بعد اون موقع آیده جوادی دفاع میکرد، میگفت موضوع فلسفه اعم از اصیله، چون موجوده، موجود اعم از وجود و ماهیته. درست شد؟ اما یلاحظ علی اینجا آقای طباطبایی رو خامسن فروع اصالت الوجود قرار داده. همون مطلبی که اونجا ما میخواستیم از تو عبارت با جگر خونی در بیاریم و اینجا تصریح داره میکنه. دیگه خون به جگر نمیشیم تا بفهمیمش. خودش داره تصریح میکنه، اما داره تصریح هم میکنه که این از فروع اصالت الوجوده. این یعنی چی؟ بابا اصیل که غیر نمیذاره، همونی که شما داشتید میگفتید، چجور اومدی اینو از فروع اصالت الوجود قرار دادید؟ عاشق محسن بامید آقا؟ چجوری این از فروع اصالت الوجود قرار دادید؟ توضیح ذالک. اول وجود ذهنی بدایه من اینو مفصل عرض کردم، گفتم اتفاقا آقای طباطبایی میخواد بگه عنصر بی اثر و تنها نظامی که میتونه توضیح بده اصالت الوجود، که البته بعدا انشاءالله میگم اصالت الوجود این عنصر بی اثر رو کجا میذاره، مکانتش کجاست تو نفس. اول بحث من الان گفتم جایگاه این عنصر بی اثر کجاست تو نفس، اما از مباحث انسان شناسی نیست. به قول آقای مطهری توان تفکیک هستی رو به ذهنی و خارجی داره. به عبارت اخرى اگر شما ما به هل اختلافها رو نمیتونستی، تو رو خدا هر دامو دقت کنی، دارم روونش میکنم، اگر شما ما به هل اختلافها را در گزاره ها و تصدیقاتتون نمیتونستید معرای کامل از اثر کنید، علمتون سفسطه میشد. محسن معلوم شد چه عرض کردم جمله رو؟ اگر شما نمی توانستید ما به اختلاف ها که موضوعات گزارهان رو معرای کامل از اثر کنید، چون اگر ادنا اثری داشته باشد منطبق حرکت نمی کنه، عجاش اندراج دیگه نداره، انطباق نداره. و اگر ما به اختلاف و عنصر انطباقی ندونیم، ما شناختمون توسط همین قوالب و ما به اختلاف هاست. پس اگر اصالت الوجود نمی آمد و تمام الاثر را در هستی و واقعیت جمع نمی کرد و ما به اختلاف ما بی اثر کامل نمی شد، ما به اختلاف ما بی اثر کامل نمی شد، چه بلای سرمون می اومد؟ شناخت خراب می شد، نابود نگاه فکری شد. از قدیم می گفتم اتون آقای طباطبایی مدعی تنها نگاه فلسفی که می تونه 360 درجه رو کامل توضیح بده اصالت الوجود، نه چون اصالت الوجود، چون همه رو با هم توضیح می ده واقعا و هیچی با کسی دیگه معارض نمی شه. پس اصالت الوجود بود که آمد عنصر بی اثری ساخت و نشونمونم داد، نه به خاطر شناخت، به خاطر برهان نشونمون داد عنصر بی اثرمون همین مابل اختلافه، که همین مابل اختلافه انطباق و حکایت درست کرد، که همین حکایت یعنی موجود بل عرض ما. پس خلاصه کنیم آقای هاشمی، پس اصلا این نگاه موجود و احکام موجود به معنای اعم، موجود به معنای اعم که هم اصیل و اثر و هم بی اثر رو بگیره، خود این در پرتو و اصالت وجود زاییده شد. وای به اون سیستم فلسفی که بیاد این رو مقدم بر اصالت وجود کنه. مفهوم شد سیر ریاضی چجور شد؟ من موضوع رو شما میدونید، من سر مسئله موضوع و عرض ذاتی و قوانین حاکم بر تبریب و تمایز گیری داریم، ولش کنیم، مثلا بهش نگاه نکنیم، حالا اون رو شاهد برای هیچی قرار ندید، چون خودش یه مسئله غامض و بقرنجیه و واقعا هم صدرا با نظام عرض ذاتی نیومده، معلوم نیست چی کار کرده آیت طباطبایی، دارم از منظر آیت طباطبایی میگم، آیت طباطبایی مدعیه، صدرا تنها جاییه که زده خراب کرده تو فلسفه همونجا اشتباه رفته، صریح قائل به این، نه که حواشیش اشکال داره، اصلا خودش غلطه، یعنی اونجا صدرا صدرا نیست، این صدرا اون صدرا ما نیست، صدرایی که تو همه جا برگه برنده است اینجا افتضاح اوضاع، لذا حالا اون عبارت اونجا رو اصلا از اسفار نبینیم ما فعلا، که صدرا صدرا بمونه فعلا. آقا معلوم شد؟ آقا حالا با توجه به این دکتر آخرم رو بگم، مقصد چی شد؟ انل الموجود، مراد از این موجود چیه؟ اصلا ما موجود در مقابل وجود نداشتیم و نخواهیم داشت، ما نه تو برهانمون دو تسلیسی بودیم نه تا آخر تسلیسی، موجود ما همون واقعیتیه که باش دفع سفسطه کردیم و اول فلسفه اثبات کردیم که همون عنصر اصیلمونه، اون عنصر اصیلمون در درون خودش داره عنصر بی اثر رو میزایه، متولد میکنه، توضیح میده، نه اینکه این موجود به معنای اعمه، ما موجود اعم نداریم، موجودمون همون وجودیه که اصیله و همون وجود اصیل در درون خودش عنصر بی اثر رو توضیح داد، زایی توجیه کرد، تبیین کرد. لذا علامه نگفت ان للموجود من حیثو، چی گفت؟ من حیث اتصافه بالوجود، اتصافش به خودش، یعنی اتصافش به خودش، لذا از فروع اصالت الوجود هم هست. به نظر میاد علامه خود چینش فروعش دقیقه، یعنی علامه تا قبل از این فرع برامون دو رکن نظام فکریمون، یعنی عنصر اصیل این اثر فرع یک و لواحقش، عنصر انطباقی عنصر بی اثر فرع دو و لواحقش، وقتی فرع یک و فرع دو رو کامل ماسوند با همه جوانبش، آماده شدیم که این دوتا رو با هم ببینیم تو فرع پنجم. دقت کنید آقا، حالا تو فرع ششم علامه چه کار میکنه؟ علامه تو فرع ششم حقیقت ماهیت رو تو خارج تبیین میکنه، که ماهیت اگه میخواست تو خارج باشه چی بود و حالا که نیست چه جوری به ذهن اومده. تو فرع ششم کیفیت به دست اومدن ماهیت، که من از عبارتهای کجا استفاده میکردم؟ مکاتبات علمه تو بدایه برای این توضیح. بله تو فرع ششم اینو توضیح میده، تو فرع هفتم بعد از اینه که اینو توضیح داد میبرمون نفس الامرامون میگه. یعنی اصد مشتبه بدایه میگفتم ما دو تا مسئله رو باید با هم حل کنیم، یکی اساطیر یکی علم و اصولی، این دو تا کنار هم هم جدا. علامه دوباره اینجا هم داره همون کاره میکنه، یعنی علامه عمده ای فروعش ذهن شناسیه به یه معنا، داره ریشه ها رو میگه. اول تو فرع یک و فرع دو اثر و بی اثر رو توضیح داد، تو بقیه فروعات تا اول فرع پنج، چون میگم فروعات چون او وسط منهنا یسر منهنا یسر هم داشت، این دوتا نگاه رو تثبیت کردن علامه. بعد تو فرع پنجم، تو فرع پنجم دوتا رو با هم دیدیم، تو فرع ششم چگونگی انتزاع ماهیت رو تو قبل از اصالت الوجود و بعد اصالت الوجود کامل یاد میگیریم تا یاد بگیریم اصالت الوجودی نباید ماهیت تو خارج ببینه، هیچ حد نباید ببینه ها، هیچ. اینو تو شش درست میکنیم، وقتی اینو درست کنیم تو هفت میریم سراغ نفس الامر و کل قصه جلب میشه. خیلی این نگاه نگاه منسجمیه دوستان عزیز. دیگه الان شأن این که من اصلا برم سراغ محشین نهایه و بگم اونا کجا رفتن نیست، اصلا اونا اصلا عبارت رو یه جور دیبای عینک دیگه معنا کردنه. الان اگه بخوام اونا رو بگم اصلا از ریل خارج میشیم دیگه، حیف میشه. حالا انشاءالله فردا پس قرار شد اگه صلاح بدونید ما فردا از 3:30 شروع کنیم که دو جلسه بخونیم انشاءالله. و صلی علی محمد و آل محمد.